نیمه شب به وقت تهران چند ثانیه‌ای از سه‌شنبه 25 اردیبهشت 1391 26 اردیبهشت 1391 می‌گذره. با مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در اروپای مرکزی، در جایی که ما هستیم، پراگ، ساعت 21:30 9 و نیم شب و هنوز تقویم 14 می 2012 رو نشون میده. جایی که شما صدای ما رو میشنوید و اگر ایران هستش، این سه‌شنبه تکرار نشدنی بهاری رو به شما تبریک میگیم. خیلی خوشحالیم که این سه‌شنبه رو با ما آغاز کردید با مجله نیمه شب رادیو فردا. امیدواریم، آرزو میکنیم که این سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1391 سه‌شنبه به یاد موندنی، امن و آرام و شاد و خوشحال برای شما باشه. اما برای اینکه مجله نیمه شب رادیو فردا رو ورق بزنیم، در نخستین صفحه اون به خبر میرسیم، جایی که بهروز کارونی با من در کنار من در استودیو خبر رادیو فرداست و با دستانی پر از اخبار تازه و مهم از ایران و سراسر جهان اینجا نشسته. سلام بهروز، خوش اومدید.
سلام شما، ممنون، متشکرم. همینطور شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. دور تازه مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه در محل سفارت ایران در وین، پایتخت اتریش، پایان یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از 5 ساعت مذاکره سفارت ایران را ترک کردند و همزمان از پاسخ دادن به پرسش‌های خبرنگاران خودداری کردند. پیش از آغاز مذاکرات، معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار آن شده بود که ایران امکان دسترسی این آژانس به افراد، اسناد و تأسیسات هسته‌ای را فراهم آورد. بازدید از تأسیسات نظامی پارچین از خواسته‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است. شاهزاده سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی، روز دوشنبه از ایران خواست تا در روابط آن کشور و بحرین دخالت نکند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او که پس از پایان اجلاس رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض سخن می‌گفت، افسود آنچه میان عربستان سعودی و بحرین روی می‌دهد ارتباطی به ایران ندارد. قرار بود در این نشست در مورد اتحاد سیاسی، نظامی، اقتصادی و امنیتی عربستان سعودی و بحرین تصمیم گیری شود. بر اساس این گزارش، در اجلاس ریاض توافق شد که تبادل نظرهای بیشتری در مورد اتحاد این دو کشور صورت بگیرد. 190 نماینده مجلس صبح روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای آنچه را که طرح الحاق بحرین به عربستان نامیدند محکوم کرده بودند. 1800 زندانی فلسطینی در زندانهای اسرائیل روز دوشنبه با پایان اعتصاب قضایی حدوداً 1 ماهه خود موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، اعتصاب قضایی این زندانیان پس از میانجیگری مصر و پذیرفتن شرایط آنان توسط اسرائیل پایان یافت. زندانیان فلسطینی به بازداشت بدون محاکمه و نیز شرایط زندانها اعتراض داشتند. در این اعتصاب قضا 1800 زندانی از 4800 زندانی فلسطینی شرکت کرده بودند. محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، روز دوشنبه پس از 7 ماه بازداشت به مرخصی آمد. به گزارش میزان خبر، ارگان نهضت آزادی ایران، آقای توسلی در آبان سال گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و به زندان اوین انتقال یافت. دادگاه انقلاب از بهمن سال گذشته از خانواده محمد توسلی وثیقه خواسته بود، اما نیروهای امنیتی تا کنون از مرخصی وی جلوگیری کرده بودند. و 200 کارگر کارخانه نازگل در استان کرمانشاه در پی عدم تمدید قرارداد کاریشان اخراج شدند. جواد اکبری، دبیر اجرایی خانه کارگری کرمانشاه، با اعلام این مطلب به خبرگزاری ایلنا گفت دلیل بیکاری این کارگران فقدان مواد اولیه و افزایش مشکلات مالی در این واحد تولیدی بوده است. او اشاره کرد که قرارداد بسیاری از این کارگران کوتاه مدت و یا سفید امضا بوده است و گفت پیمانکاران هر وقت که صلاح بدانند کارگران را استخدام و یا اخراج می‌کنند و به قوانین دولتی اهمیت نمی‌دهند. ایدادی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، نیز اعلام کرد مجتمع گوشت زیاران به عنوان بزرگترین مجموعه کشتارگاهی و تولید گوشت قرمز کشور به دلیل کمبود نقدینگی و سوء مدیریت به طور کامل تعطیل شد.
سپاسگزارم از بهروز کارونی. منتظر بودم که یک خبر کارگری از بهروز کارونی بشنوم. بهروز کارونی مجله داره در رادیو فردا به اسم کارنامه که به مسائل کارگری و روابط کار در ایران میپردازه.
اما نمیشد.
سپاسگزارم هستم. اما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا چه چیزی برای شما گردآوری کردیم؟ اتحاد سیاسی در جنوب خلیج فارس، محکومیت در بهارستان. رضا جمالی گزارشی دارد از بیانیه نزدیک به 200 نماینده مجلس شورای اسلامی ایران. رقابت بر سر ریاست مجلس تشکیل نشده. گزارش علیرضا طاهری را می‌شنویم از تازه‌ترین تحولات در پیوند با انتخاب رئیس مجلس شورای اسلامی نهم. تشدید سرکوب بهائیان در ایران. در چهارمین سالگرد بازداشت مدیران جامعه بهائیان ایران، حسین قویمی گفتگویی انجام داده با سیمین فهمندج سعدی، سخنگوی جامعه بهائیان در سازمان ملل. دیپلماسی فوتبالی در اوکراین. آیا جام ملت‌های اروپا تیموشنکو را آزاد می‌کند؟ با آنا رایسکایا همراه می شویم و گزارشی از نشست شورای اتحادیه اروپا. با ما همراه باشید تا در این مجله نیمه شب رادیو فردا باز هم بیشتر از این اخبار و گزارش و تحلیل ها و گفتگوها برای شما گردآوری کرده ایم. خب همونطور که در خبرها شنیدید، 190 نماینده مجلس شورای اسلامی ایران روز دوشنبه در بیانیه‌ای آنچرا که طرح الحاق بحرین به عربستان عنوان کردند محکوم کردند. اشاره این نمایندگان به نشست روز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه شورای همکاری خلیج فارس در ریاض پایتخت عربستان است که به گفته یک وزیر بحرینی قرار بوده در جریان آن اتحاد سیاسی عربستان و بحرین اعلام شود. جزئیات بیشتر را بشنویم در این باره در گزارش از رضا جمالی.
در بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ادامه اعتراض‌های مردمی در بحرین تقدیر شده است. به گفته این نمایندگان، عربستان پس از شکست در سرکوب مردم بحرین حالا تصمیم گرفته تا در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس بحرین را به عنوان یک کشور مستقل اسلامی عربی که عضو سازمان ملل است با خود متحد کند. روزنامه‌های محلی بحرین و عربستان سعودی روز یکشنبه نوشتند که این دو کشور برای تأمین بیشتر امنیت خود احتمال دارد روز دوشنبه در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس یک اتحاد اولیه تشکیل دهند. وزیر امور اطلاع رسانی دولت بحرین در توضیح این اتحاد سیاسی به خبرگزاری ها گفته است طبق این تصمیم کشورها حاکمیت ملی خود را از دست نمی دهند و هر کدام به طور جداگانه عضو سازمان ملل متحد باقی خواهند ماند و تنها اتحاد بر سر روابط خارجی، امنیتی، نظامی و اقتصادی صورت می گیرد. 190 نماینده مجلس هشتم در بیانیه روز دوشنبه خود هشدار دادند که با اقدام به گفته آنها نابخردانه رهبران عربستان و بحرین، این بحران به عربستان نیز منتقل خواهد شد و منطقه را با حادثه روبرو می کند. همچنین نمایندگان مجلس هشتم در بیانیه خود اعلام کردند که از استقلال و تمامیت ارضی بحرین حمایت می‌کنند. اعتراض‌های مردمی در بحرین علیه اقلیت سنی حاکم بر این کشور بیش از یک سال است که ادامه دارد و نیروهای نظامی عربستان سعودی در ماه مارس 2011 میلادی به منظور کمک به دولت بحرین در سرکوب اعتراض‌ها وارد این کشور شدند. جمهوری اسلامی ایران بارها از اعتراضات مردمی در بحرین حمایت کرده و اعزام نیروهای نظامی عربستان به این جزیره را محکوم کرده است. از سوی دیگر نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه گفت که بحرین پیش از این استان 14 ایران بوده و اگر قرار است اتفاقی در بحرین رخ دهد، بحرین حق ایران است و نه حق عربستان. حسین علی شهریاری در سخنان خود محمد رضا پهلوی آخرین پادشاه ایران را به آنچه که خیانت نامید در قضیه جدا شدن بحرین از ایران متهم کرد. بحرین که در جنوب خلیج فارس و در نزدیکی مرز با عربستان قرار دارد، تا پیش از اشغال آن از سوی سربازان پرتغالی در قرن 15 بخشی از خاک ایران به شمار می رفت. اما به دنبال حمله اعراب حاشیه خلیج فارس به بحرین در سال 1820 میلادی و با حمایت دولت‌های وقت بریتانیا از حکومت خاندان آل خلیفه بر این جزیره، ایران نتوانست بار دیگر حاکمیت خود را بر بحرین اعاده کند تا اینکه استقلال این جزیره در اردیبهشت 1349 در مجلس شورای ملی وقت به تصویب رسید.
رضا جمالی بود با گزارشی از آنچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در بیانیه‌ای محکوم کردند. غلامعلی حداد عادل در گرد همایی راهیافتگان به مجلس نهم از فهرست جبهه پایداری رسما و صریحا پا به میدان رقابت بر سر کرسی ریاست مجلس نهم گذاشت. علیرضا طاهری گزارشی دارد از رقابت دوگانه حداد عادل لاریجانی برای رسیدن به این کرسی که میگوید شاید به سگانه ای تبدیل شود و سربرآوردن نامزدی سوم در این عرصه را شاهد باشیم.
با برخاستن زمزمه های انتقاد از علی لاریجانی، به خصوص این انتقاد که او در آنچه فتنه 88 خوانده شده از ساکتین بوده است، غلامعلی حداد عادل که نفر اول شدنش در انتخابات تهران را همچنان مزمزه می کند، بار دیگر به میدان آمده تا بخت ریاستش را بیازماید. او آنچنان که خود می گوید نامزد ریاست مجلس شدن را وظیفه می داند و حتی اگر یک رأی هم بیاورد باز از این کار چشم نخواهد پوشید. بر روی آقای حداد عادل که واقعیت خویشاوندی سببیش با رهبر جمهوری اسلامی یکی از برگ‌های برنده او در مسابقه بر سر کرسی ریاست مجلس نهم است، در جمع جبهه پایداری ها کوشید تا محاسن ریاستش بر مجلس دوره هفتم را به یادها بیاورد. از جمله ما این گفته، آغاز گفته: بنده برای اینکه شأن نماینده محفوظ باشد به نمایندگانی که نیاز داشتند 10 یا 20 میلیون تومان پول دادم. با این وعده شیرین به نمایندگان دور نهم مجلس شورای اسلامی آقای حداد عادل تأکید کرد که هر جا مصلحت کل مجلس و رفاه نمایندگان در میان باشد از هیچ خرجی مضایقه نخواهد کرد. به نقطه ضعف دیگر حریف علی لاریجانی نیز اشاره کرد و گفت کار رئیس مجلس با رئیس دولت نباید به تقابل بکشد. علی لاریجانی که از او به عنوان دیگر بخت ریاست بر مجلس نهم یاد می شود، هنوز دست کم در چنین ابعادی از نامزد شدن خود صریحا حرفی نزده است، در حالی که در کنار این دو حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی دبیر کل جبهه پایداری که اونیز ورود یک ضربش به مجلس از تهران را پشتوانه خود می داند بی سر و صدا به این صحنه مسابقه چشم دوخته است. شماری از تحلیلگران می گویند نشانهایی در دست هست، حاکی از این که بدنه اصلی جناح حاکم بر ایران از ریاست غیر روحانیون بر مجلس خوشنود نیست و از همین رو احتمال بازگشت یک روحانی بر این کرسی بانفوذ که تا پیش از دوره هفتم در انحصار روحانیون بود پررنگتر شده است. از سوی دیگر کاهش شمار روحانیون راه یافته به مجلس نیز همین احتمال را تقویت می کند. به گفته تحلیلگران روحانیون با نشاندن یک همکسوت خود بر کرسی ریاست مجلس نهم می کوشند قدرت کمی کاهش یافتشان را با قدرت کیفی ریاست بر مجلس جبران کنند.
همه نت زغالیا وی پی ان دارا ADSL ها فیلتر شده ها 3G ها وایرلس ها پروکسی بازا بی زحمت یه لحظه اون مموریتون رو کانکت کنین ببنده.
رادیو پسوردا نسخه 91 آپدیت سومو گذاشتیم رو سرور که آپلود شه. آقا بدون باگ یوزر فرندلی اصلا یه وضع شیشه خوردن میاد. فقط نیست حجمش بالاست، اینجا نوشته چند روز ریمینی، یه چند روزی مونده. یعنی تا شما این خبر رو به کل فرندلیستتون سند کنین رسیدیم
تا شیشه خوردن.
پس یوزر و یوزر یه گرامی بزن اون دبل کلیک قشنگه رو به افتخارش که از شنبه 6 خرداد با یه کانکشن خفن دوباره آنلاینی.
پسوردا
فصل سوم.
جامعه جهانی بهائیان روز دوشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد سرکوب بهائیان در ایران شدت گرفته است. در این بیانیه با اشاره به چهارمین سالگرد زندانی بودن مدیران پیشین جامعه بهائیان در ایران به چند نمونه از آزار و اذیت آنها اشاره شده است. همکارم حسین قویمی در گفتگو با سیمین فهندج سعدی سخنگوی جامعه بهائیان در سازمان ملل ابتدا از وضعیت 7 تن از مدیران جامعه بهائیان در ایران پرسیده است. سیمین فهندج سعدی در ژنو.
7 نفر مدیران سابق جامعه بهائی 4 سال پیش دستگیر شدن. این افراد اعضای گروه موقتی ملی بودن که در حقیقت به نیازهای روحانی و اجتماعی جامعه بهائی ایران رسیدگی می‌کردند و در ماه می دستگیر شدن و بعد از حدود 20 ماه که اونها رو بدون اتهام در زندان وین نگه داشته بودن، بعد از 6 جلسه محاکمه که بدون روند قانونی هم انجام شد، اونها رو به اتهام جاسوسی، تبلیغ علیه نظام اسلامی و تأسیس تشکیلات غیرقانونی متهم کردند و به 20 سال زندان محکوم شدند که امروز هم 4 سالگرد زندانی شدن این افراد هست و در 4 سال گذشته حتی اینها یک روز مرخصی هم بهشون داده نشده و آقای جمالالدین خانجانی حتی خانومشون پارسال فوت کردن و حتی به ایشون اجازه داده نشد که برن و مراسم خاکسپاری خانومشون هم شرکت کنن. و در حال حاضر حکمی که به اینها داده شده طولانی ترین مدت محکومیت برای یک زندانی عقیدتی در ایران هست.
خانم وهندش، در این بیانیه به چند مورد از آزار و اذیت بهائیان و کودکان آنها اشاره شده. در این مورد اگه ممکنه لطفاً بیشتر توضیح بدین و بگین که چه مواردی بوده؟
بله، یکی از موارد آزار و اذیت کودکان که به تازگی اتفاق افتاده این بوده که یک طفل 2 رو با مادرش به زندان فرستادن که چند روزی همین این کودک در زندان بود که فردانم با پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی میکنه و همینطور به تازگی جامعه باها یک نامه محرمانه پیدا کرد که در اون وزارت آموزش و پرورش از مدارس ایران خواسته که تمام کودکان دبستانی و حتی مهد کودک رو شناسایی بکنن و این حقیقت نشون میده که آزار و اذیتی که به آیان ایران میشه حتی به کودکان هم رحم نمی کنه.
در همین بیانیه آمده که هیچ شهروند بهایی در ایران از سرکوب ظالمانه دولت ایران در امان نیست، به نقل از نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل. تا چه اندازه فکر میکنید یه چنین چیزی صحت داشته باشه؟
این کاملا درسته. یعنی به طور مثال حتی جوانان بهایی در ایران حق تحصیل رو ندارن که یک حق ابتدایی هست در حقیقت و بهایان اجازه ندارن که در ادارات دولتی استخدام بشن. یعنی هر روز مورد حمله و جستجو قرار میگیرن، هر روز ما شاهد دستگیری و زندانی یک فرد جدید هستیم. در حال حاضر 110 بهایی در زندان به سر میبرن و در یک سال گذشته ما شاهد این بودیم که در حقیقت تعداد زندانیان بهایی در ایران 2 شده و تمامشون هم فقط به خاطر اعتقادات دینیشون هست که دستگیر زندانی شدن.
خانم فهندش، در این نامه از جامعه جهانی خواستار حمایت شدین. چه نوع حمایتی مورد نظر شماست و از جامعه جهانی چه انتظاری دارین؟
سالیان گذشته شاهد این بودیم که مجامع بین المللی حقوق بشر، نهادهای مختلف، پارلمان‌ها، دانشگاه‌ها، وکلا، فلاسفه، سازمان ملل، حمایت از جامعه بهائی در ایران خیلی بیشتر شده و گروه‌ها و افراد مختلف در دنیا به این پی بردن که در حقیقت چه ظلمی به بهائیان در ایران میشه و نه فقط به بهائیان بلکه به خیلی از شهروندان ایرانی که خواهان آزادی هستند در ایران حقوقشون سرد میشه در ایران.
سیمین فهندج سعدی، سخنگوی جامعه بهائیان در سازمان ملل بود، در گفتگو با همکارم حسین قویمی. بی هیچ مقدمه و گفتگوی یک راست و مستقیم سری میزنیم به پیامگیر رادیو فردا و پیامهای شما.
کمک به نهادهای مذهبی معمولاً از طرف مردم تأمین میشده. کمک‌های دولتی احتمال این که این نهادها را به دستگاه قدرت و ثروت وابسته کند زیاد است.
اگه پول نداره دولت، باید از همین پول خمسی که از مردم میگیره باید به مسجد پرداخت کنه.
کاملا با مجانی شدن آب، گاز، برق، صندلی، فرش، همه چی برای حسینی ها و مساجد موافقم، چون با این کار تیشه به ریشه خودشون میزنن و یک قدم به آزادی نزدیکتر میشیم.
آقا چرا ناراحتیم؟ مگه خمینی در سال 1357 نگفتن که آب و برق مجانی می شود و اتوبوس مجانی می شود؟ خب مجانی شده. خلایق هرچه لایق، لیاقت ما همین بوده که اومده.
من نوعی که میریم اونجا وضو میگیریم یا از سرویسش استفاده میکنیم میریم نماز میخونیم، من از کجا پیدا کنم پول آب و برق از من بگیرن؟ چون جز اماکن عمومیه، بس باید مجانی بشه.
شما هم میتونید مثل این دوستانی که با ما تماس گرفته بودن با پیامگیر رادیو فردا با شماره 20420221122112 تماس بگیرید و پیام خودتون رو ضبط بکنید. احمد لطفی نماینده عراق در مجلس شورای اسلامی شکایت خودش از هفته‌نامه امیر رو پس گرفت. در پی شکایت این نماینده مجلس از این نشریه به خاطر انتشار کاریکاتورش، کاریکاتوریست این هفته‌نامه محمود شکرایی به 25 ضربه شلاق محکوم شده بود. بسیاری از وبسایت‌ها در خارج از کشور و رسانه‌های ایرانی در این رابطه کارزاری راه انداخته بودند و کاریکاتورهای پرشماری از این نماینده مجلس در وبسایت‌ها انتشار یافت. همکارم حسین قویمی در گفتگو با نیکاهنگ کوثر کاریکاتوریست ایرانی ابتدا از علت آغاز کارزار کاریکاتوریست ها پرسیده است. نیکاهنگ کوثر در کانادا:
این پیشنهادی بود که مانا نیستانی مطرح کرد در مطلبی که نوشته بود در سایت مردمک و بعد در فیسبوک خودش، که برای اینکه از موقعیت این کارتونیست یعنی آقای شکرایی حمایت بکنیم در مقابل مجازاتی که براش تعیین شده، هر کدوم از کارتونیستا کاریکاتوریستا طرحی از نماینده مجلس عراق بکشن و این از سطح به قول معروف کار کوچیک به یک کار بزرگتر تبدیل شد وقتی که خوشبختانه ما تونستیم با ارتباطایی که با رسانه‌های بین‌المللی داشتیم با شبکه‌های بین‌المللی این کار گستردگی بیشتری پیدا کرد و شبکه‌های تلویزیونی و یا شبکه رادیویی هم بهش توجه نشون دادن و این اتفاقی که افتاد که نهایتاً تعدادی از کارها در روزنامه گاردین منتشر شد از کارتونیست‌های ایرانی و حتی انگلیسی و شبکه دفاع از حقوق کارتونیست‌ها کارتونیست رایتس نتورک هم فعالیت خودش رو آغاز کرد که ما حتی من به عنوان که اعضای بورد در اونجا تونستیم که با گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران با دفترش تماس بگیریم و قرار هم بود که حتی کار به جایی کشته بشه که این به عنوان یکی از موارد نقض حقوق بشر مطرح بشه، که خوشبختانه با پس گرفته شدن این شکایت از طرف نمایندگی شهر عراق در حقیقت متوقف شد.
حالا که نماینده عراق تصمیم گرفته شکایت خودشو پس بگیره، چه احساسی دارین؟
اولا خیلی خوشحال هستم که کارتونیست‌های ایرانی تونستن نشون بدن که میشه برای حمایت از یک همکار در سطح ملی و بین‌المللی کاری کرد. این کار هم خوشبختانه نتیجهش رو هم دیدیم که مثبت بود. اما مسئله بعدی این هست که به کارتونیست همکارمون که دچار این مشکل شده بود و حداقل برای 7-8 روزی نگران بود بابت این حکم، اون هم کماکان دلداری بدیم که همیشه حمایتش خواهیم کرد. این حمایت میتونه به همه دلداری باشه برای همه‌شون که اگر دچار مشکل بشن بالاخره همکاراشون تلاش خواهند کرد که از هر طریقی بهشون کمک بکنند و به نظر من حتی میتونه درسی باشه برای بسیاری از روزنامه‌نگاران ایرانی که در طول این چند سال دچار مشکل شدن که حداقل از کارتونیست‌ها میتونن یاد بگیرن.
پس به گمان شما علت این که نماینده عراق تصمیم گرفته شکایت خودش رو پس بگیره به خاطر تاثیر این کارزار بوده؟
بله، به نظر من وقتی از حد ملی به حد بین‌المللی کشیده شد و بالاخره بهانه‌ای هم که آورده بودن به این عنوان که بهشون توهین شده، خب کارتون‌های بسیار تندتری از مقام‌های ایرانی داره همین الان کشیده میشه در داخل کشور، از رئیس جمهوری، از رئیس مجلس، از مقام‌های دیگر، حتی روحانیون کشیده میشن، ولی یک نماینده یک شهر وقتی که به کارتونی از خودش اینقدر معترض میشه و اینقدر ناراحت میشه، احتمالا نشون داره میده که ظرفیت پذیرش یک انتقاد ساده رو نداشته و به نظر من به ضررش بود این کار. و چند نفر از دستندرکاران امور فرهنگی و هنری در داخل ایران هم که به دولت نزدیک بودن سعی کردن که تماس بگیرن با ایشون و با مقام های مختلف که این ماجرا پس گرفته بشه، چون عملاً حکم صادر شده بود و ظاهراً کارتونیست آقای شکرایی درخواست تجدید نظر نکرده بود. تنها راهی که میتونستن مانع اجرای حکم بشن این بود که شکایت رو آقای لطفی آشتیانی پس بگیرن، که خوشبختانه اتفاق افتاد و به نظر من این ثابت کرد که نبایستی به هیچ عنوان در مقابل چنین اقداماتی عقب کشید، چون اگر عقب میکشیدن همه و این حکم اجرا میشد، از این به بعد هر کارتونیستی در داخل کشور بابت هر کارتونی که میکشید باید نگران ضربات شلاق میبود که بعد از ناراحت شدن فرد انتقاد شونده ممکن دوچارش بشه.
نیکاهنگ کوثر کاریکاتوریست ایرانی مقیم کانادا بود در گفتگو با همکارم حسین قویمی.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، رام، سوره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقید، اما خفه نمیشین و نمیمیرید و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در چهار دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
شورای اتحادیه اروپا دوشنبه بخشی از نشست خود را به بررسی روابط با اوکراین اختصاص داد که در کانون توجه آن تحریم جام ملت‌های اروپا در این کشور بود که ماه آینده برگزار می‌شود. دولت مردان چند کشور اروپایی در اعتراض به نقض حقوق بشر و تعقیب سیاسی مخالفان دولت اوکراین که در رأس آنها یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق و رهبر مخالفان قرار دارد، اعلام کردند که برای بازی‌های یورو 2012 به کیف نخواهند رفت. عده دیگر نیز سفر خود به اوکراین را به آزادی تیموشنکو یا دست کم اجازه معالجه وی در خارج از این کشور مشروط کردند. با آنا رایسکایا همراه می شویم و گزارشی در همین پیوند.
در حالی که دولت مردان اروپایی اوکراین را به تحریم جام ملت‌های اروپا تهدید می‌کنند، وزارت امور خارجه این کشور حمله را بهترین دفاع دانسته. دستگاه دیپلماسی اوکراین دوشنبه اعلام کرد در صورت تحریم بازی‌های یورو 2012 اقدامات متقابل اندیشیده شده است. از سوی دیگر ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین گفت اجازه نخواهد داد اوکراین تحقیر شود. این اظهارات در حال بیان می شود که دوشنبه در بروکسل وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در اعتراض به نقض حقوق بشر و نبود سیستم قضایی مستقل پیرامون تحریم یورو 2012 که بخشی از آن در اوکراین برگزار می شود رایزنی کردند. به جز مقام‌های اتحادیه اروپا، سیاستمداران بلژیکی، هلندی، اتریشی و اسپانیایی و حتی پرنس ویلیام بریتانیایی از نیامدن خود به اوکراین خبر دادند و عده‌ای نیز همچون صدر اعظم آلمان و رؤسای جمهور کشورهای بالتیک اعلام کردند با در نظر گرفتن اقدامات اوکراین برای حل مسائل مربوط به زندانی شدن تیموشنکو، نخست وزیر سابق این کشور که به جرم سوء استفاده از قدرت به 7 سال حبس محکوم شده است، تصمیم خواهند گرفت. کیریل فرالوف، تحلیلگر سیاسی در کیف، میگوید
اگر ویکتور یانوکوویچ отпускает Тимошенко, то они по сути могут поменяться местами. То есть как минимум это будет
اگر یانوکوویچ تیموشنکو را آزاد کند، آنها در آینده نچندان دور می توانند جای خود را با یکدیگر عوض کنند. همچنین با اطمینان می توان گفت که آزادی تیموشنکو شکست یانوکوویچ و حزبش در انتخابات پیش رو را تضمین خواهد کرد. به علاوه یانوکوویچ بارها تأکید کرده که پرونده تیموشنکو صرفاً حقوقی است، اما آزادی تیموشنکو به معنای آن است که یانوکوویچ اعتراف کرده این پرونده سیاسی است.
پیشتر در اعتراض به ضرب و شتم تیموشنکو در زندان، اجلاس سران کشورهای اروپای شرقی و مرکزی که قرار بود هفته گذشته در اوکراین برگزار شود لغو یا به گفته مقام‌های اوکراینی به آینده نامعلوم موکول شد. چنین تصمیم بی سابقه در پی آن گرفته شد که 14 رهبر از 19 رهبر کشورهای اروپایی که قرار بود در این اجلاس شرکت کنند از سفر به اوکراین سر باز زدند. دوشنبه وزیر امور خارجه سوئد اعلام کرد اتحادیه اروپا ابزار فشار موثرتری از تحریم جام ملت‌های اروپا برای وادار ساختن دولت اوکراین به تغییر سیاست کنونیش در دست دارد. بیشتر دیپلمات‌های غربی نسبت به احتمال اعمال تحریم علیه اشخاصی که در پرونده تیموشنکو دست داشتند هشدار داده بودند. لئونید رادزیخوفسکی، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید
понять политику Украины довольно трудно. Она незалежна, она уже до такой степени, что она, по-моему, незалежна.
درک سیاست کنونی اوکراین دشوار است. اوکراین که همواره بر استقلال خود تاکید دارد، سیاستی را دنبال میکند که از عقل سلیم استقلال دارد. یانوکوویچ تا کنون موفق شده هم با غرب و هم با روسیه روابطش را برهم زند. اینکه چرا او تیموشنکو را روانه زندان کرد یک معما است و معلوم نیست برای حل این بحران چه اقداماتی انجام خواهد داد.
در این میان یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق و رهبر اپوزیسیون اوکراین خواسته است بازی‌های یورو 2012 در اوکراین مورد تحریم قرار نگیرد، زیرا به گفته او این تحریم تنبیه است برای مردم این کشور و نه دولت مردان. اتحادیه فوتبال اروپا نیز تحریم جام ملت‌های 2012 در اوکراین را با تاکید بر اینکه ورزش از سیاست جداست نپذیرفتنی دانست. این در حالی است که تحریم مسابقه های ورزشی به دلایل سیاسی تاریخچه طولانی دارد. مهمترین تحریم ورزشی، تحریم بازی های المپیک تابستانی سال 1980 مسکو در اعتراض به ورود نیروهای شوروی به افغانستان بود که از سوی 65 کشور از جمله ایران اعمال شد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بعد از نیمه شب سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1391 باز برمیگردیم به دنیای خبر با بهروز کارونی.
سلام مجدد. دور تازه مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در محل سفارت ایران در وین پایتخت اتریش پایان یافت. وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه از ایران خواست تا در روابط آن کشور و بحرین دخالت نکند. 1800 زندانی فلسطینی در زندان‌های اسرائیل با پایان اعتصاب قضایی حدوداً یک ماهه خود موافقت کردند. محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، پس از 7 ماه بازداشت به مرخصی آمد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا به آنچه محدودیت‌های فراقانونی و ارعاب روزنامه‌نگاران رسانه‌های خارجی نامید پایان دهند. 200 کارگر کارخانه نازگل در استان کرمانشاه در پی عدم تمدید قرارداد کاریشان اخراج شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع کشتیرانی گزارش داد که ترکیه از ماه مارس تا کنون به تدریج میزان واردات نفت خام از ایران را کاهش داده است. امید کوکبی، دانشمند ایرانی و دارنده مدرک فوق دکترای لیزر از دانشگاه تگزاس آمریکا، روز یکشنبه به 10 سال زندان محکوم شد. سایت قانون آنلاین بر اساس مطالعات انجام شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوشت بین سالهای 90 تا 94 حدود 20 تا 30 درصد از جمعیت ایران دچار مشکلات روانی خواهند شد. بر اساس این گزارش، اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی باعث افزایش اختلالات روانی شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعتراض اهل رسانه، احمد لطفی آشتیانی، نماینده مجلس هشتم از عراق، شکایت خود را از محمود شکرایه، کاریکاتوریست نشریه محلی نامه امیر که به تحمل 25 ضرب شلاق محکوم شده بود، پس گرفت. و به گزارش خبرگزاری مهر، حکم اعدام مجید جمالی فشی، متهم به قتل مسعود علی محمدی، استاد فیزیک کوانتوم دانشگاه تهران، در ساعت 7:30 صبح امروز سه‌شنبه در زندان اوین به اجرا درخواهد آمد.
سپاسگزارم از بهروز کارونی که ما رو در جریان تازه ترین و مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد. مجله نیمه شب ما به پایان نرسیده. نمای دور، نمای نزدیک، عنوان برنامه‌ایه که همکارم مهرداد قاسمفر اون رو تهیه و اجرا می‌کنه. در این برنامه تازه ترین تحولات صنعت نشر، بازار کتاب و اوضاع و احوال نویسندگان ایرانی و خارجی دنبال میشه. با آرزوی سه‌شنبه امن و آرام برای شما دعوت می‌کنم که شنونده این مجله رادیویی باشید. ایام عزت مصدام، سایه‌تون کم نشه.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجله هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، ویژه یک کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود تا 10-12 دقیقه‌ای رو فارغ از هر چیز به دنیای مرتبط با کتاب و نوشتن بپردازیم. ابتدا به میراث بازمانده از صادق هدایت خواهیم پرداخت که در انبار موزه رضا عباسی در حال پوسیدنه و بعد با یکی از شاعران نسل امروز هم راه میشیم تا از دفترهای شعر جدیدش بشنویم. در در تمام دنیا این دیگه یک رسم شناخته شده است که برای تجلیل از بزرگان و چهره‌های منحصر به فرد فرهنگی، هنری و ادبیش، بعد از مرگشون آثار و لوازم باقی مانده از او رو در معمولاً خانه خودش یا جای دیگه گرد میارن و موزه‌ای به نامش درست میکنن و این میشه نه تنها یک بزرگ داشت و فربه سازی تاریخ اون مملکت، بلکه یک جاذبه توریسم فرهنگی هم هست. در همه تاریخ ادبیات داستانی ایران به گفته اغلب منتقدان داخلی و خارجی، هنوز همسنگ صادق هدایت و اثر جاودانش در رمان نویسی ایرانی بوفکور ایجاد نشده. اما لوازم به جای مانده از او و خانه پدریش وضعیتی داره که برای هر ایرانی اهل اندیشه و ادبی شنیدنش عمیقا تأسف باره. در این باره با جهانگیر هدایت برادرزاده و از وراس او در تهران دعوت کردم که در این برنامه با ما همراه بشه تا از جزئیات این ماجرا بشه. یک مقدمه اول بفرمایید برای شنوندگان در مورد این که اساساً وسایل هدایت در چه شرایطی قرار داشت و چه مسیری رو طی کرد از همون ابتدا، یعنی کجا بودن و وضعیت نگهداریشون در ابتدا چطور بود سالها قبل؟
این وسایل در سال 1355 قرار شد خانه صادق هدایت تعمیر بشود و تبدیل بشود به موزه صادق هدایت. از وراث هم تقاضا شد که این وسایل و لوازم رو بدهند برای اینکه در این موزه به نمایش گذاشته بشه و بعد این خانه که بسیار خراب شده بود تعمیر شد و آماده شد برای اینکه تبدیل بشه به موزه صادق هدایت.
در چه سالی جان بداد؟
این از سال 53 شروع شد و در سال 55 این آمادگی حاصل شد که لوازم و وسائل رو تحویل بگیرند از وراث هدایت و این خانه رو تبدیل بکنند به موزه صادق هدایت.
آیا در اون سال تبدیل به موزه شد؟
نه خیر. ببینید در سال 56 این لوازم و وسائل توسط وراث هدایت تحویل داده شد به دفتر فرح پهلوی، برای اینکه دفتر فرح پهلوی بود که این برنامه را از ابتدا آغاز کرد. بعد انقلاب شد و این قضیه مسکوت بود و این لوازم در جاهای مختلف بود و بالاخره اینها رو تحویل دادن به موزه رضا عباسی و الان متجاوز از 25 سال است که این لوازم در اختیار موزه است.
این وسایل الان در چه وضعیتی قرار داره؟
از ابتدای کار موزه اینها رو منتقل کرد به انبار موزه. بعد ما تقاضا کردیم که در سال 1381 که مصادف بود با 100 سالگی صادق هدایت، این لوازم و وسایل به نمایش گذاشته بشه و در همون ایامی که در سال 82 اینها رو به نمایش گذاشتن، من متوجه شدم که بعضی از این اقلام یا نیست و یا با مشکلاتی، یعنی بالاخره زمان یک آثاری میذاره روی هر شیء. یک قالیچه رو از صورت هدایت آقای تبریزی ساخته بود، اون قالیچه وقتی این وسایل و لوازم رو به نمایش گذاشتن قالیچه نبود. صادق هدایت یه هزار بیشه ای داشت که همیشه رو میز تحریرش بود که در عکسایی هم که از اتاق صادق هدایت باقی مونده خیلی به طور روشن این هزار بیشه رو میشه دید و این هزار بیشه چوبیست، چوب نگهداری میخواد و در اثر 25 سال ماندن در انبار این چوب مقدار قابل توجهی صدمه دیده و من نمیدونم واقعا الان در چه وضعیتی هست.
یک میز تحریری هم که یکی از اقلام مهم باقی مانده از هدایت هست.
میز تحریر صادق هدایت در اختیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهرانه.
علتش چی بوده اینا رو از هم جدا کردن؟
علتش این است که ببینید این میز رو پدر صادق هدایت بعد از فوت هدایت رفت با آقای دکتر اقبال که رئیس دانشگاه تهران بود صحبت کرد و گفت من این میز رو میخوام اهدا کنم به دانشکده ادبیات. این ساختمان بعداً تحویل داده شد به دانشکده علوم اجتماعی و دانشکده ادبیات از اونجا رفت، ولی این میز اونجا باقی موند. متاسفانه تقریبا این میز هم در شرف اضمحلال هست. متاسفانه خانه پدری هدایت هم چون این خانه در همسایگی بیمارستان دکتر امیر اعلم قرار گرفت، این بیمارستان هم اون خونه رو تصرف کرد و این خانه الان در واقع یه جزئی شده از اون بیمارستان.
این خونه در سال 54 قرار بوده اینجور که شما هم گفتین قرار بوده که موزه بشه، یعنی دولت اینو خریداری کرده از مالک شخصی و قرار بود این موزه بشه. ولی آیا میشه کار برای دیگری براش تعریف کرد اینجور که الان هست؟ آیا این قانونیه؟
این اتفاق در اوائل انقلاب افتاد. این خانه رو تصرف کرد و علارغم این که این خانه رو به عنوان آثار ملی شناختن و یه پلاک داره که نشان میدهد خانه به ثبت رسیده و جزو آثار ملی است، ولی این اثر ملی الان یک استفاده نابجایی ازش میشه که بیمارستان داره این کار میکنه.
این خونه چند سال قدمت داره و اول از آن کی بوده؟
بله 50 سال قدمت داره. این در زمان قاجاریه توسط پدر بزرگ صادق هدایت آقای نیرالملک هدایت ساخته شده و بعد آقای اعتزاد الملک که پدر صادق هدایت بودن با بچه هاشون در این خانه تا سال 1323 ساکن بودن. در سال 1323 این خانه به فروش رفت.
این وسایلی که از صادق هدایت باقی مونده مهمتریناش چی هست؟ ممکنه بفرمایید؟
وسایلی که مونده عینک های صادق هدایت، قلم خودنویس های صادق هدایت، لوازم روی میز تحریر، یه تابلوی بسیار جالبی هست که از صادق هدایت کشیده شده و مقدار قابل توجهی کتاب هست، عکس هست، کارت پستال هست.
الان پیشنهاد مشخص شما به موزه رضا عباسی چی هست؟
بنده این است که یا باید این لوازم و وسایل مثل لوازم و وسایل تمام بزرگان دنیا جز میراث این مملکته، اگر این به هیچ عنوان به هر علتی معذور نیست، خب آقا اینها قبل از اینکه از بین بره پس بدید به اون صاحبان اصلی.
سپیده جدیری یکی از شاعران نسل امروزه که از همون مجموعه اولش نشون داد که باید شعرش رو جدی گرفت. او که الان 2 سالی هست ساکن ایتالیاست، اخیراً 2 مجموعه شعر تازش منتشر شده، یکی در ایران و دیگری در چارچوب نشر الکترونیک. او مهمان بعدی این برنامه است. خانم جدیری، الان شما 4 مجموعه شعرتون رو منتشر کردین با نام دختر خوبی که شاعر است. چه شعرهایی در اون هست و چه حال هوایی؟ آیا ادامه شعرهای گذشته ای شماست یا فضای تازه‌ای رو تجربه کردین تو این مجموعه؟
یه جوری میشه گفت هر دو، یعنی هم ادامه شعرهای مجموعه قبلی هستش به نوعی نظر فضاسازی ها و نظر حدودی زبان شعرها، ولی یک تجربه های جدیدی هم به خصوص توی بخش دوم کتاب جدیدم هستش که شعرهای بسیار بسیار کوتاهی هستن، چرای مثلا در 2 ساعت یا حتی اکثر 3 ساعت هستش که مواجه اول مخاطب باهاش به نظر میاد که اینا بخشی از یک شعرن، یعنی شعرهای مثلا ناقص میتونه باشه به ظاهر، ولی وقتی که با دقت بیشتری خونده بشه مشخص میشه که اینا در واقع معنای شعر در همین 1-2 ساعت در واقع به پایان رسیده. یک جور تکه هایی از زندگی رو میشه گفت توی اون شعرهای خیلی کوتاه نشون داده شده.
چه تعداد از شعرهای این مجموعه حذف شد تو مرحله ارائه مجوز؟
16 تا شعر در کل حذف شده از کتاب و من خودم دلیل حذف این شعرها رو واقعا نمیدونم که چی بوده. مثلا من شعری رو در سوگ از دست دادن عمران صلاحی سروده بودم زمان فوت عمران صلاحی، اما این شعر مثلا کامل از کتاب حذف شده و من نمیدونم دلیلش چی بوده، ولی فکر میکنم ممکنه فقط به خاطر کلمه مثلا حذف شده باشه کلش، مثلا کلمه تن، کلمه آغوش و همچنین یه کلمه‌ای که هر شعری که چنین کلمه توش بوده حذف شده کلمه خدا بوده، یعنی شما راجع به خدا حرف خوبی هم زده باشین اون شعر رو حذف کردن از کتاب. این برای من خیلی جالب بود.
شما الان نزدیک به 2 سال هست که در ایران نیستین، فکر میکنید که این دوری از ایران چه تأثیری روی شعر شما گذاشته و اصلا تجربه شعر در خارج از ایران برای یک شاعر چگونه است؟ یا دشوارتره یا تداوم حس‌ها و تصاویر همونهایی که باعث برانگیختگی شاعرانه میشه همچنان ادامه داره اما در اشکال تازه‌اش؟
کاملا همینطور است که شما می‌فرمایید. جالب بود برای خودم که نسبت به زمانی که توی ایران بودم توی این چند سال اخیر تعداد شعرهایی که مثلا در این 2 ساله گفتم توی این بازه زمانی خیلی بیشتر بوده.
خب شما یک مجموعه اینترنتی هم منتشر کردین به آغوش دراز نی، گزیده اشعار شما بود. شعرهایی که غیر قابل چاپ بودن در ایران منتشر شدن یا خیر؟
کل شعرهای غیر قابل چاپ من که هست توی این کتاب که من خب توی همین گزیده آثار هستش که انتشار ناکجا منتشر کرده و تمام شعرهایی که توی ایتالیا گفتم گزیده اینها در بخش پایانی کتاب آغوش درازنه هستش.
خب خانم جادری، علاقمندیم که یکی از شعرهای شما رو بشنویم. کی رو اگر ممکن انتخاب بکنید و با ما و شنونده ها در میون بگذارید؟
خواهش میکنم. من اولین شعری که وقتی اومدم ایتالیا گفتم رو اون رو براتون میخونم. این شعر تقدیم شده به ایران. تناسب است این که میبینی دنیا دور سرت نمیچرخد و ستاره ها برای همیشه شه های زمین را گرفتن. به تناسب است این همه آب که در هاون های درد کوبیده میشود. به سپر میکند کوچه هایت را با صورت های بی نفس. تناسب است این که روز نباشد و شب هم تمام شود بیدرنگ، مثل آغوش بی سایه ای در حراس فشردن ماندن. به
با من مهرداد قاسم پر در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.